من لباسشویی هفت‌کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد، و ازتون دعوت میکنم برنامه یه بارکد رو بشنوید.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه، به همراه خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه، امروز هم با شما هستیم. در بارکد ما سعی می‌کنیم به اقتصاد دیجیتال بپردازیم، انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال، ترندها و روندهای فناوری مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، رمزارزها و کلی شاخه های دیگه. اما مهمان این برنامه حامد کریمی، کارشناس و فعال حوزه ای کامرس یا همون تجارت الکترونیکه، که استارتاپ هایی در حوزه جواهرات، در حوزه گردشگری و اتفاقای دیگه رقم زده. اما نکات مهم این برنامه، ابتدا با اقتصاد دیجیتال، اینکه اقتصاد جدیدی هست، شروع می‌کنیم. 5 عامل فرهنگ‌سازی مثل منابع انسانی، منابع زیرساختی، تحقیق و توسعه، ایجاد موج و موارد این شکلی رو با هم بررسی می‌کنیم. به فناوری و پرورش منابع می‌رسیم. از بچه‌های نسل جدید زد و نیو زد و آلفا براتون می‌گیم که با دیجیتال دارن بزرگ میشن و قطعا این نسل می‌تونه افزایش بده اقتصاد دیجیتالمون رو. به اعداد و آمار اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی یا همون جی دی پی میرسیم. کشورهای مطرح در حوزه اقتصاد دیجیتال رو بررسی میکنیم و از ایران و اعداد و آمارش میگیم. به چالش ها میرسیم که در سیاست های مختلف این چالش ها پررنگ و کمرنگ میشن. و 6 چالش اصلی زیرساخت، منابع انسانی، سرمایه گذاری، رگولاتوری، حریم خصوصی و زیست محیطی رو بررسی میکنیم. و در پایان هم آینده اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک رو بررسی می‌کنیم. به این برنامه بارکد خیلی خوش اومدید. خب سلام مجدد، همونطور که گفتم مهمان ما امروز حامد کریمیه که کارشناس و فعال حوزه ای کامرس یا تجارت الکترونیک هستن و فعال حوزه گردشگری. حامد جان سلام و به بارکد ما خوش اومدید.
سلام آرش جان، ممنون از دعوت شما و یه سلام ویژه میکنم خدمت شنوندگان با کیفیت برنامه بارکد و امیدوارم در دقایق پیش رو یک همصحبت ارزنده برای این برنامه باشه.
قطعا همینطوره. اول اینکه از کار خودتون بگو، به هر حال شما سامانه‌های مختلفی رو داری، چیکار می‌کنین، تا این تو این سالا چیکار کردی، چقدر به اقتصاد دیجیتال کشور کمک کردی؟
آرش جان، من تقریبا حدودا نزدیک 20 سال هست که در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنم و در زمینه تولید نرم افزار و توسعه سامانه‌های تجارت الکترونیک سعی کردم که همیشه پویا باشم و تقریبا روی بعضی از استارتاپ های مختلف اومدیم، سرمایه گذاری کردیم و فعالیت کردیم و الان هم در خدمت شما.
آره، اونایی که حالا من میدونم تو حوزه گردشگریه، تو حوزه جواهراته و
بله،
خیلی جای دیگه برای آرزو بهترین ها دارم.
متشکرم.
حامد، تعریف تو از اقتصاد دیجیتال چیه و ای کامرس قطعا بخش جدای ناپذیر اقتصاد دیجیتاله؟
به نظر بنده وقتی که فناوری و تکنولوژی بیاد و در خدمت کسب و کار و اقتصاد قرار بگیره، مخصوصا در بستری مثل اینترنت و شبکه، ناخودآگاه اقتصاد دیجیتال رو شکل میده. البته اقتصاد دیجیتال از ذهنیت من یک تعریف دیگه هم داره، من بهش میگم اقتصاد جدید. وقتی از واژه جدید در اقتصاد نام میبریم، ماهیتش به نظر من دگرگونیه. یعنی تا دگرگونی وجود نداشته باشه یک چیز جدید خلق نمیشه. برای دگرگونی در اقتصاد به نظرم باید 5 عامل باید دخیل باشه. عاملایی مثل فرهنگ سازی، منابع انسانی، فناوری، منابع و در نهایت تحقیق و توسعه. تمامی اینا میان و باعث میشن که یک اقتصاد دیجیتال شکل بگیره. حالا اگر بخوام که دقیق تر اینا رو خدمت شما عرض کنم، ما برای یه تحول و برای دگرگونی در اقتصاد اول از همه نیاز داریم که یک موج رو ایجاد کنیم. خب این موج قاعدتا اول با فرهنگ سازی شکل میگیره. فرهنگ سازی از طریق رسانه، از طریق برنامه‌ای مثل بارکد، برنامه فناورانه و سایر موارد مختلف. بعد از فرهنگ سازی که شکل گرفت و این موج شکل گرفت، ما نیاز داریم به یک حرکت رو ایجاد کنیم. این حرکت در قالب نیروهای متخصص و منابع انسانی هستش که میتونن در خدمت این صنعت باشن. و در کنار اون ما نیاز داریم بعد از اون به این موج و این حرکت و این جنبش در واقع ما یک شکدهی بدیم و یک ماهیت ببخشیم. در واقع باید یک بستر رو براش ایجاد کنیم. پس نیاز به فناوری داریم. بعد از اون من فکر میکنم که ما برای این که بتونیم این تغییر رو ایجاد کنیم، ما نیاز داریم که به منابع نیاز داریم. چرا؟ به خاطر سهولت دسترسی پذیری به این فناوری که ایجاد کردیم و در نهایت نیاز داریم که اون فناوری رو ما بیاییم و اون منابع رو بیاییم پرورش بدیم و در خدمت اقتصاد قرار بگیریم. اینجوری ما میتونیم در نهایت به بهبود ارتباطات، تعاملات و نقل و انتقالاتی که در حوزه اقتصاد هست کمک کنیم. در نتیجه اقتصاد دیجیتال شکل میگیره. وقتی که اقتصاد دیجیتال شکل میگیره، میدونی که در نهایت به خاطر ماهیت در واقع جدید بودن این اقتصاد باعث افزایش بهره‌وری میشه، باعث ایجاد شغل‌های جدید میشه، باعث توسعه و رونق تجارت الکترونیک میشه و حتی در کشوری مثل ایران باعث کاهش وابستگی به منابع نفتی میشه. این تعبیر من از اقتصاد دیجیتال است. البته یک نکته رو خدمت شما عرض کنم که اقتصاد دیجیتال الان دیگه در لایه‌های درونی اقتصاد شکل گرفته. یعنی ما اگر بگیم یک اقتصاد سنتی داریم و یک اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال از لایه‌های سطحی اقتصاد رفته به لایه‌های درونیش، یعنی شده یک بخشی از جامعه. شما اینو میتونید خیلی راحت ببینید. یکی از ابزارهایی که در واقع لازم هست برای شکل گیری اقتصاد دیجیتال، دسترسی به دیوایس ها و ابزارها هستش. شما الان یک بچه وقتی متولد میشه، تقریبا از 3 سالگی که متوجه محیط پیرامونش میشه، یه دسترسی به تبلت یا یه در واقع گوشی موبایل
از مخالفم باشه، حتی زودتر از 3 سال،
خیلی زودتر از اون. بله. و این خودش باعث میشه که در واقع این ابزار چون بخشی از زندگی اشخاص میشه و آدم ها میشه از همون بچگی، باعث میشه که در نتیجه این تعاملاتی که دارن با اجتماع بیشتر روی این بستر شکل بگیره. و امروزه باز میبینیم که ما یک زمانی داد و ستد آدم ها به صورت کالا به کالا بود. الان کاملا در قالب بیت هستش، یعنی شما عملا حتی پول نقد و کش وجود نداره دیگه. و همه چیز در بستر مبادلات بانکی در سطح اینترنت و اینجور موارد هست.
بسیار عالی، ممنونم. با حامد کریمی داریم گفتگو میکنیم که کارشناس و فعال حوزه تجارت الکترونیک هستن. اما نکات مهم این بخش از اقتصاد جدید برای اقتصاد دیجیتال اسپوردیم و 5 عامل مختلف از جمله فرهنگسازی، منابع انسانی، منابع زیرساختی، تحقیق و توسعه اشاره کردیم و ایجاد موج و فرهنگسازی و حرکتی که این حوزه داره و همینطور به فناوری و پرورش منابع اشاره داشتیم و اینکه منجر به بهبود ارتباطات میتونه بشه و از شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال و دسترسی به دستگاه‌ها و ابزارهای مختلف حتی در نسل زد و آلفا و دیگه نسل جدید گفتیم و اینکه داد و ستد دیگه به شکل بیت شده. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما برگردیم به استودیو. حامد کریمی با ماست. حامد، در بخش قبل از بچهای نسل جدید و بزرگ شدنشون با در واقع گجت ها و ابزارهای دیجیتال مثل تبلت و موبایل گفتیم که گریزناپذیرم هست، و فکر می‌کنی با چه نسلی طرفیم؟ آیا این نسل میتونه اقتصاد دیجیتال رو گسترش بده؟
ببینید، من فکر میکنم که دیگه نباید بگیم که این نسل میتونه اقتصاد دیجیتال رو گسترش بده. اصلا باید بگیم چقدر میتونه دقیقا، چون که تقریبا میشه گفت که تمام امورات روزمره این بچه ها و نسل جدید داره با همین ابزارها شکل میگیره. به نظر من، حالا این جدا از این که باعث میشه که بچه ها تنبل بشن، ولی خب ماهیت اقتصاد دیجیتال یا این صنعت به این صورته که دسترسی پذیری و تسهیلگری رو برای آدم ها به عنوان یک بخشی از زندگیشون در واقع ایجاد کنه.
یه خبری جدید میخوندم، این که حالا خبر خوبی شاید نباشه، این که نسل زدیا مثلا چند ماه بعد از این که با یه مجموعه شروع میکنن اخراج میشن از این قضیه. حالا این یه چیزی در کل دنیا بوده ها، حالا باید قطعا ریشه هاش واکاوی بشه که چرا، آیا توقع اونا زیاده، توقع کارفرما زیاده؟ آره، حالا خودت هم تجربه کار با نسل زد رو داری دیگه.
آره، من فکر میکنم بیشتر وقتی آدم ها از تکنولوژی خیلی زیاد استفاده میکنن و ابزارهای دیجیتال، ناخودآگاه توی سطح اجتماع با یک سری وقایع روبرو نمیشن و این تاب پذیریشون و تحمل پذیریشون ناخودآگاه میاد پایین.
میشن مهارت‌های نرم میوسن.
مهارت‌های نرم دقیقاً، چون با چالش ها روبرو نشدن، در نتیجه وقتی وارد یک محیط کار میشن با چالش هایی که روبروشون قرار میگیره نمیتونن به راحتی کنار بیان. خب حالا این مخصوصا موضوعاتی که الان دورکاری و اینجور چیزها هم که دیگه الان توی جامعه و توی این در واقع زمونه بیشتر شکل گرفته و این بیشتر تشدید کرده این کار رو.
بله، اما بریم سراغ صحبتهای خودت. میدونم که ادامه داره مطالب، از مطالب قشنگ میگو. در دنیا چه خبر اقتصاد دیجیتال، در کشور ما چطوره؟
من برای مقایسه ایران و دنیا در بحث اقتصاد دیجیتال از دو زاویه میتونم نگاه کنم. یکی بحث اعداد و ارقامی که وجود داره و مستند هست، و یک بخش دیگه یک در واقع یک برداشت و نگاه میدانی هستش که هر کدوم از ما در سطح جامعه میتونیم ببینیم. من اگر بخوام مستند صحبت کنم، ترجیحاً به یک سری اعداد و ارقام اشاره میکنم از این منابع، حتی مثل فورستر و منابع دیگه. طبق اون میانگینی که الان توی دنیا و بررسی‌هایی که وجود داره، جالبه که بدونیم که تقریباً 15.5% از تولید ناخالص ملی دنیا، میانگینه تولید ناخالص ملی دنیا، سهم اقتصاد دیجیتال هست که این تقریبا معادل با 14.5 تریلیون دلار هست. و این موضوع اینقدر ترند هست توی دنیا و اینقدر مورد استقبال هست که پیش بینی شده تقریبا با نرخ رشد مرکب سالانه 7% تا سال 2028 به حدود 17% برسه، یعنی تقریبا معادل 16.6 تریلیون دلار. اما اگر بیایم نگاه به ایران حالا انجام بدیم، میبینیم ایران یه فاصله 9% همین الان با میانگین جهانی داره. یعنی ایران الان 6.5% از میانگین تولید ناخالص ملیش سهم اقتصاد دیجیتال هست، که باز حالا طبق پیشبینی ها گفتن تا سال 2025 این به حدود 10% میرسه.
این در حالیه که امارات ترکیه وضعش خیلی بهتره.
بله، برای اگر حالا ترکیه و کشورهای همسایه رو گفتیم، من میتونم به یه چیزی، به یه موضوع اشاره کنم، به میانگین در واقع و اعداد اون کشورها. یه چیزی رو اول باید دقت کنیم، ما ناخودآگاه کلن بحث تولید ناخالص ملی یا همون واحد جی دی پی در کشورهای مختلف بسته به اندازه اقتصادشون خب مختلف هستش. ما زمانی میایم ایران رو از 6.5% عنوان میکنیم، میگیم 6.5% از جی دی پی سالانه یا تولید ناخالص ملی، این در حالیه که اصلا تولید ناخالص ایران، ملی ایران، تقریبا چیزی هولوش 413 میلیارد دلار هست. و وقتی ما از دنیا صحبت میکنیم، داریم در مورد یک عددی مثل 14.5 تریلیون دلار داریم صحبت میکنیم. اینو خدمتتون عرض کنم کردم که وقتی در مورد کشورهای همسایه میخوایم صحبت کنیم و اعدادشون، نباید فراموش کنیم که اندازه اقتصاد اون کشورها بسیار بزرگتر از ایران هست، مخصوصا در شرایط تحریمی که ایران قرار گرفت. حالا بخوام اگه به سراغ اعداد و ارقام بریم، میشه گفت که من بعضی از اعداد و ارقام خدمت شما میارم. مثلا به عنوان مثال ترکیه تقریبا الان 7-8% از تولید ناخالص ملی سهم اقتصاد دیجیتال هست و پیش بینی میشه که تقریبا یک رشد 9-10% مرکب سالیانه داشته باشه. هند رو اگر بخوام عنوان کنم تقریبا 8% سهم داره و هند جایی هستش که رو به پیشرفت هست و به این موضوع خیلی اهمیت میده و تقریبا پیشبینی رشد مرکب سالیانش تقریبا بین 15-20% هست. و اینو میتونیم ببریم توی کشوری مثل چین که ما چینو میدونیم تو بحث مخصوصا تجارت الکترونیک فوق‌العاده قوی است. جالب بدونیم که توی چین تقریبا این سهم به 41.5% تولید ناخالص ملیش میرسه. این نشون میده که چقدر کشور چین روی این موضوع بله دقیقاً. خب اگر بخوایم به ترتیب اولا بگیم، تقریبا میشه گفت آمریکا و چین و ژاپن سردمدار هستن. خب این نشون میده که کشورهای دنیا چقدر دارن به این موضوع اهمیت میدن. حتی من اگر بخوام خدمت شما بگم برای میزان اهمیتی که دارن میدن به این موضوع، کره جنوبی رو نام ببریم مثلا. کره جنوبی ما خب با برندهای مختلف هم توی سطح ایران باش خیلی آشنایی داریم.
خوبه توی ایران.
بله، کره جنوبی الان در حال حاضر سهمش 12-14% هست. و پیش بینی میشه
مثلا تا چند ماه قبله. آره یعنی
بله، این آمار تقریبا آماری هستش که مربوط به سال 2023 تا 2024 هستش. بله ده. و این پیش بینی میشه که این سهم به 31% تا سال 2028 برسه. این نشون میده که تمام کشورهای دنیا دارن به این سمت حرکت میکنن و چقدر این موضوع براشون مهم هست.
برنامه دارن، استراتژی دارن. بله. بسیار عالی. خیلی ممنونم، حامد کریمی با ما همراه هست، در این بخش هم باهاش گفتگو کردیم. اما نکات مهم این بخش، اینکه چقدر نسل جدید میتونه افزایش بده اقتصاد دیجیتال رو در کشورمون و به اعداد و ارقام اقتصاد دیجیتال در دنیا رسیدیم که حدوداً 15-16% میانگین جهانیه. ما حدوداً 6.5-7% تو ایران و به 3 کشور آمریکا، چین و ژاپن که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی یا همون GDP شون اول هست اشاره کردیم. با ما همراه باشید در رادیو اقتصاد و برنامه بارکد. دیگه از بخشای برنامه مون اوکراینی دیجیتال. علیرضا بزرگمهری چند دقیقه‌ای زحمت اوکراینی دیجیتال میکشه، بریم و همراه بشیم با آقای بزرگمهری.
درود بر مخاطبین محترم برنامه بارکد رادیو اقتصاد که ما رو در بخش اوکراینی دیجیتال دنبال میکنن. در قسمت‌های پیشین راجع به ساختار، متد، روش و الزامات و مزایای حکمرانی دیجیتال مفصل صحبت کردیم. این بار می‌خوایم از یک زاویه دیگه، یعنی از زاویه چالش‌های مرسومش در سازمان‌ها و اینکه چرا در سازمان‌ها این اتفاق، این ساختار، این سازمان، این روش و این پیشرفت به سمت تحول دیجیتال به سهولت رخ نمیده یا در خیلی جاها با شکست مواجه میشه. یکی از مهمترین چالش ها اینه که سازمان ها درک درستی از فوریت موضوع تحول دیجیتال ندارن. شما وقتی در یک جایی درک درستی از اهمیت و زمان و در واقع فوریت یک موضوعی ندارید، بنابراین بودجه لازم، ساختار لازم، حمایت لازم رو ازش نمیتونید انجام بدید یا انجام نمیدید. این اشکال در بخش زیادی از سازمان‌ها دیده میشه. تقریبا عمده سازمان‌هایی که در سالهای اخیر من چه به عنوان مشاور یا ارزیاب یا بررسی کردن اون سازمان ها در واقع بازدید داشتم یا حضور داشتم، با این مشکل مواجهیم. توجه داشته باشیم که موضوع تحول دیجیتال یه انتخاب نیست، یک اجبار. ما بارها گفتیم که تحول دیجیتال اگر بهش توجه نشه باعث در واقع از بین رفتن کسب و کار میشه و این از بین رفتن کسب و کار اصلاً چیز خیلی دوری نیست. قبلا تحولات در طول یه دهه و دو دهه رخ میداد، الان بس در حد ساله. شما ببینید تغییرات و تأثیرات تحول دیجیتال و هوش مصنوعی بر مشاغل، بر مهارت‌ها. بنابراین سازمان‌ها مدیران ارشدش، هیئت مدیره هاش، معاونینش، مدیرانی که لایه ارشد تصمیم گیری رو دارن باید درک کنن که حرکت به سمت تحول دیجیتال یک حرکت از جنس استراتژی یا راهبرده. یعنی اگر وقتی ما میگیم چیزی از جنس راهبرد یا استراتژی که، یعنی حیات و ممات، زنده بودن و مردن سازمان رو هدف میگیره و این ابرام میکنه، الزام میکنه که مدیریت ارشد حد اکثر تلاش و توانش رو برای این که تحول دیجیتال در سازمان شکل بگیره و مستدام پیش بره باید انجام بده. بسیار سپاسگزاریم که ما رو دنبال میکنید. در قسمت‌های بعدی باز چالش‌های بیشتری رو با هم مرور خواهیم کرد. روز و روزگارتان خوش.
خب ممنونم از علیرضا بزرگمهری. در استودیو حامد کریمی، کارشناس و فعال حوزه تجارت الکترونیک با ماست. آقای کریمی، در بخش قبل از اعداد و آمار در دنیا و ایران گفتیم، تو این بخش میخوام به چالش‌های اقتصاد دیجیتال برسیم. به نظرتون مهمترین چالش‌های بر سر اقتصاد دیجیتال حالا در دنیا و به خصوص در ایران چیه؟
آرش جان، من فکر میکنم که بیشتر چالش‌هایی که در این حوزه وجود داره توی سراسر دنیا با همدیگه مشابه هست و بسته به هر سیاست‌های هر کشور ممکنه بعضی از چالش‌ها قوی‌تر باشه و توی بعضی از کشورها اون چالش‌ها کمتر دیده بشه.
بله.
اما اگر بخوام کلاً عنوان کنم چالش‌هایی که به نظر من هست توی سراسر دنیا، من این رو به 6 دسته میتونم تقسیم کنم بر اساس برداشت خودم. یکی از چالش، اصلی‌ترین چالش به نظر من زیرساخت هست. بعد از اون به نظر من منابع انسانی، سرمایه گذاری، دولت و رگولاتوری و حریم خصوصی و در نهایت چالش های زیست محیطیه. حالا اگر بخوام اینا رو دقیق تر وارد بشم، ما توی اولین چالشی که داریم بحث زیرساخته. شما تا زیرساخت وجود نداشته باشه، تا زیرساخت مناسب نباشه، عملا اقتصاد دیجیتال قابلیت شکل گیری رو نداره. خب خیلی از کشورها توی بحث زیرساخت خیلی دارن کار میکنن. مهمترین بخشش توسعه شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی هستش. ما الان خیلی داریم می‌بینیم که در واقع اینترنت ماهواره‌ای نسل در واقع شیش شبکه‌های موبایل. بله. و جدا از بحث زیرساخت‌های مخابراتی، بحث‌هایی مثل پردازش ابری بسیار تا بسیار مهمن. حتی دیتا سنترها، خیلی موارد دیگه که کلاً پایه و اساس یک اقتصاد دیجیتال هستن. و بعد از اون ما میرسیم سراغ منابع انسانی. منابع انسانی به نظر من چالش خیلی بزرگی ما باهاش داریم، چون که ما توی منابع انسانی دو بخش داریم، یعنی دو بخش چالشی داریم. اول بخش آموزش هست و بعدی بخش نگهداشت منابع انسانی هست. خب به نظر من بخش اول میشه گفت حالا توی تمام دنیا وجود داره، ولی توی کشور ما با وجود تحریم‌هایی که هستیم عملاً برای آموزش ما اول نیاز به دسترسی آسون به منابع علمی و موارد مختلف، یعنی دسترسی آسون به دانش داریم.
بله.
خب از یه طرف دیگه ما برای توی بحث آموزش نیاز شاید به آموزگار خوب داریم. آموزگار خوب اگر نتونه با تمام دنیا تعامل خوب داشته باشه، نمیتونه انتقال دانش مناسبی داشته باشه.
باید بروز باشه دیگه.
بله، دقیقاً باید بروز باشه. در کنار اون نگهداشت منابع انسانی رو داریم. ما مخصوصا توی استارتاپ ها الان خیلی اینو به جد داریم میبینیم. تو سطح کشور نیروهای متخصص بعد از یک تایمی واقعا، یا شاید بگیم از روز اولی که دارن کار میکنن، آدمایی که در خودشون قابلیت و پتانسیل میبینن همیشه به فکر این هستن که مهاجرت کنن. خب پس این یکی از چالش های بزرگ مخصوصا تو سطح ایران هستش. مورد بعدی من اگه چالش ها بخوام بگم، بحث سرمایه گذاری هستش. ما زمانی که زیر ساخت، منابع انسانی و تمام این موارد رو داشته باشیم، اگر نتونیم سرمایه گذاری مناسب رو داشته باشیم، این در نهایت باعث میشه ما نتونیم از اون زیر ساخت و منابع انسانی برای بهبود اون اقتصاد استفاده کنیم. ما الان خب مشکلات سرمایه گذاری که توی کشور داریم، ما شاید یکی از بزرگترین منابعی که توی تمام دنیا، یعنی شما حتی اگر کشور آمریکا هم نگاه کنین، خیلی چشداش بزرگی به جذب منابع از بقیه کشورها داره. من چند وقت پیش، حالا یه موضوعی بود برای آقای ایلان ماسک که به یک در واقع کنفرانس ملی یا در واقع همایش ملی که مربوط به فرانسه فکر میکنه اگر اشتباه نکنم بود، یا انگلیس، دعوت نشده بود و اون کنفرانس چی بود؟ حول جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود تکنولوژی تو اون کشور بود. پس می‌بینید تمام دنیا با اینکه به جریان آزاد اقتصاد دسترسی دارن، دنبال این جذب منابع هستن. خب توی کشور ما عملاً این وجود نداره. از یک سمت دیگه ما سرمایه‌گذاران داخلی رو باهاشون چالش داریم. سرمایه‌گذاران داخلی رو من خیلی درک می‌کنم جناب سروری عزیز.
بله.
به دلیل اینکه سرمایه گذاری داخلی وقتی که میخواد سرمایه گذاری کنه، در نهایت خروجی میخواد. وقتی که توی کشور ما بورس به درستی توی زمینهای فناوری شکل نگرفته، هنوز ماهیت نداره، شما در مورد استارتاپ ها میدونی چالش هاشون، حتی برو
برای اگزیت پلنی وجود نداره،
اگزیت پلنی وجود نداره. سرمایه گذار نمیتونه با اون چشم داشت مثبت نسبت به آینده بیاد و سرمایه گذاری کنه. در نتیجه اینم خودش چالش. تو بحث مورد بعدی من دولت و رگولاتوری رو عرض میکنم.
بله.
به نظر من این دولت و رگولاتوری، با اینکه شاید به محضی که اسمش میاد ما همه در مورد شاید جبهه بگیریم، ولی یه اتفاق مثبت افتاده توی ایران. من خدمت شما عرض میکنم، مهمترین کاری که دولت و رگولاتوری میتونه انجام بده که چالش ایجاد نکنه، پذیرش فناوری هستش.
بله.
خب ببینید، داخل کشور ایران یا تمام دنیا معمولا دولت‌ها این پذیرش براشون ایجاد شده که برای توسعه اقتصادی کشورشون باید در واقع زمینهای ورود به اقتصاد دیجیتال رو باید تسهیل کنن. خب مهمترین کار
تکنولوژی هم جلوتره دیگه، معمولا میره و بعد تازه قوانین و رگولاتوری و اتفاقی دیگه میاد.
دقیقاً حالا همین نکته که خدمت شما عرض کردین، من یک نکته مثبت ازش میخوام بیارم بیرون. توی کشور ما همین که دولت به نظر من تصمیم گرفته که یک جاهایی وارد نشه، یعنی ورود پیدا نکنه به شکل شرکت‌های جدید، به حوزه رمز ارزها، به هر موضوع دیگه، این خودش بزرگترین کمک است. این نشون میده که دولت تصمیم گرفته که اعتماد کنه به استارتاپ ها و به شرکت ها و میدونه که اون شرکت ها در چارچوب سیاست های کشور میان و خودشون قوانین رو شکل میدن و در نهایت اون اقتصاد شکل میگیره و بعد از اون دولت میاد با تجربه که اون شرکت ها و اون در واقع استارتاپ ها شکل دادن، ایجاد کردن، با استفاده از اون تجربه میره یه قانونگذاری مثبت انجام میده. البته من برای بحث قانونگذاری و این بحث رگولاتوری این موضوع رو خدمت شما عرض کنم که ما همیشه نباید بیایم نسبت به کشوری مثل ایران بیان جبهه گیری کنیم. شما توی اتحادیه اروپا هم میبینیم برای مثلا درگاه شارژ گوشی موبایل میان و شرکت های سازنده گوشی های موبایل رو مجاب میکنن که شما از فلان درگاه استفاده کنیم.
داره.
خب پس این همه جا وجود داره. حالا من یه دو تا چالش دیگر رو بگم خدمت شما. من چالش حریم خصوصی رو خدمتتون عرض می‌کنم. حریم خصوصی همیشه یکی از چالش‌های بزرگیه که ما عملاً با چشم نمی‌بینیمش. ولی واقعاً توی تمام دنیا وجود داره. نمونه بارزش رو شما می‌تونید تو مجلس سنای آمریکا ببینید که آقای مارک زوکربرگ میارن و در واقع بازخواستش می‌کنن برای اینکه در واقع حریم چه اتفاقی برای حریم خصوصی مردم افتاده. پس اینم یکی از چالش‌هایی هستش که ما پیش رو داریم. یه موضوع خیلی جالب رو بگم که من برای من خیلی جالب بوده، چالش‌های زیست محیطی که داره. به نظر من خیلی کمتر آدم‌ها بهش اهمیت دارن میدن.
دنیا باز یه ذره مهمه، تو ایران یه ذره سخت‌تره.
تو دنیا اصلاً تو دنیا خیلی این شده بحث موضوع خیلی مهمی شده، ولی تو ایران واقعاً دیده نمیشه. من چند تا اگر اجازه می‌خوام چند تا اعداد و ارقام تو این زمینه
حامد اگه موافقی یه بخشو بشنویم بعد برگردیم و بریم سراغ زیست محیطی. خیلی ممنونم حامد کریمی با ماست. اما نکات مهم این بخش، به مهمترین چالش‌های اقتصاد دیجیتال اشاره شد که البته بستگی به سیاست کشورها چالش‌ها میتونه کم رنگ‌تر و پررنگ‌تر باشه. از جمله زیرساخت که توسعه شبکه‌های ارتباطی میتونه